ساعت 18 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان شما در این بخش خبری. وزیر خارجه ایران از خروج نیروهای روسیه از سوریه استقبال کرد. منابع نزدیک به اوپک میگویند که اعضای این سازمان از ثابت نگاه داشتن تولید نفت حمایت میکنند. سقف برداشت پول از آبربانک ها در جریان تعطیلات نوروز به 500 هزار تومان افزایش یافت. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه خروج نیروهای روسیه از سوریه را یک نشانه مثبت توصیف کرد که نشان می‌دهد آتش‌بس در این کشور می‌تواند ادامه پیدا کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به شکل غیرمنتظره‌ای اعلام کرد که بخش عمده نیروهای این کشور از سوریه خارج خواهند شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره این اقدام روسیه به پرس تی‌وی گفت که این اقدام نشان می‌دهد از نظر روس‌ها برای حفظ آتش‌بس به حضور آنها نیازی نیست. حکومت بشار اسد در سوریه و نمایندگان گروه‌های مخالف با میانجیگری سازمان ملل دور تازه‌ای از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی را در ژنو برگزار می‌کنند. ایران در این جنگ از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. به گفته منابع اوپک، کشورهای عضو این سازمان به جز ایران از برگزاری نشستی در ماه آینده برای عدم افزایش سطح تولید نفت حمایت می‌کنند. روز دوشنبه الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه بعد از مذاکرات در تهران گفته بود که رسیدن به توافق برای ثابت نگه داشتن میزان تولید نفت ممکن است. وی در این حال تأکید کرده بود که ایران بعد از سالها تحریم حق دارد کماکان تولید نفت خود را افزایش دهد. رویترز به نقل از منابع اوپک گزارش داد در توافق احتمالی استثنایی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد. این منابع گفتند که نشست تولید کنندگان نفت در روز 29 فروردین در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. یکی از مقام‌های عالی رتبه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که همزمان با تعطیلات نوروز سقف برداشت پول نقد از آبربانک‌ها به 500 هزار تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود محمد بیگی مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت که در پایان تعطیلات سقف برداشت به حالت عادی باز می‌گردد. سقف برداشت از آبربانک‌ها برای سال‌های متمادی 200 هزار تومان بوده که این امر انتقادهایی را در پی داشته است. بانک مرکزی همواره با افزایش سقف برداشت پول نقد از آبربانک ها مخالفت کرده است. آقای محمد بیگی همچنین افزوده که اسکناس های نو در بین بانک ها توزیع شده و برخی از بانک ها نیز این اسکناس ها را در آبربانک های خود گذاشتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس تمامی رقابت‌ها میان تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در یک کشور بی‌طرف برگزار شود. در نامه‌ای که AFC برای دو کشور ایران و عربستان فرستاده آمده است که در حال حاضر شهروندان عربستانی اجازه سفر به ایران ندارند و روابط دو کشور نیز بهبودی پیدا نکرده است. در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله گروهی از ایرانیان به سفارت این کشور در تهران، روابط دو کشور قطع شده است. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های سپاهان، ذوب‌آهن و تراکتورسازی باید با رقبایی از عربستان بازی کنند. این تیم‌ها تا روز 6 فروردین فرصت دارند تا کشور ثالثی را برای بازی‌های خود انتخاب کنند. و سفر رئیس جمهور اسرائیل به روسیه در شرایطی انجام می‌شود که تل‌آویو تصمیم اخیر رئیس جمهور روسیه برای خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه را غافلگیرانه خواند. اسرائیل نگران است خروج روسیه به افزایش قدرت ایران و حزب الله در سوریه بیانجامد. رئیس جمهور اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های روسی بار دیگر نقش ایران را در منطقه تهدیدآمیز خواند و گفت اسرائیل خواهان همکاری با تمام کشورهایی است که با این تهدید مقابله خواهند کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئون ریولین رئیس جمهور اسرائیل پس از لغو نگهانی سفر به استرالیا برای دیداری سه روزه سه شنبه وارد مسکو شد. مذاکره با ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه در دستور کار وی قرار دارد. رئیس جمهور اسرائیل از قدرت سیاسی چندانی در این کشور برخوردار نیست، اما رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که در آستانه سفر به روسیه او با نخست وزیر و مقامات ارشد دفاعی امنیتی اسرائیل رایزنی‌های مفصل داشته که عمدتاً به بررسی پیامدهای احتمالی خروج نیروهای روسی از سوریه اختصاص یافت. سه‌شنبه گادی ایزنکوت، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در جلسه پشت درهای بسته در کنست گفت برخلاف ورود نیروهای روس به سوریه، تصمیم برای خروج این نیروها شگفت‌انگیز و غافلگیر کننده بود. یک مقام در هیئت همراه رئیس جمهور اسرائیل که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت اسرائیل خواهان ضمانات روسیه است که خروج نیروهای روس از سوریه به ارتقای نقش ایران و حزب الله در این کشور منجر نشود. رولین در راه مسکو در این رابطه اظهار داشت: همه تهدید حکومت اسلامی را درک می‌کنند، اما افرادگرایی شیعه ایران تهدید کوچکتری نیست. ریولین، رئیس جمهور اسرائیل، در آستانه سفر به مسکو در مصاحبه کتبی به خبرگزاری های روسی نیز ایران را تهدید خواند و خواستار همکاری های بین المللی برای مقابله با این کشور شد. او در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل خواهان این گونه همکاری با روسیه نیز هست و از جمله درخواست خواهد کرد که روسیه به ایران زمانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را تحویل ندهد، گفت که همکاری‌های امنیتی بی‌تردید بخشی از دستور مذاکرات وی در مسکو خواهد بود. به گزارش جروسلم پست، اسرائیل به خوبی انگیزه‌های روسیه برای خروج نیروهایش از سوریه را درک نمی‌کند. یک مقام اسرائیلی که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت: ما نمی‌خواهیم ایران و یا حزب الله از این تحولات سود ببرند و موقعیت خود را تقویت کنند. به همین دلیل به گفته وی مهمترین هدف مذاکرات رئیس جمهور اسرائیل در روسیه جلوگیری از این تحول و همچنین روشن کردن موضع روسیه درباره راه‌های مناقشه سوریه و آینده این کشور است. سه‌شنبه الکسی دوربینین، سخنگوی سفارت روسیه در اسرائیل، به پایگاه خبری واینت نیوز گفت روسیه هرچی در توان دارد برای حل مناقشه سوریه با در نظر گرفتن منافع امنیتی اسرائیل انجام خواهد داد. این پایگاه خبری به نقل از منابع خود نوشت با مداخله نظامی روسیه در سوریه نیروهای شیعه ایران و حزب الله تحت رهبری مسکو مهار شده بودند. بر اساس این گزارش خط ارتباطی که بین نظامیان روس و اسرائیلی برقرار شده بود نیز به اسرائیل اجازه میداد با حملات مخفیانه مانع عملیات شود که به ظن تل اویو علیه منافعش توسط ایران و حزب الله در خاک سوریه انجام میشد. آریل کوئن، کارشناس مسائل بین المللی در واشنگتن، میگوید خروج نیروهای روس از سوریه بار دیگر معادل را تغییر داده.
حزب الله контролируется ایرانم، а не Россией. И в какой-то степени сирийский.
حزب الله از ایران و دولت اسد دستور میگیرد. از این رو درخواست از مسکو برای کنترل حزب الله مفهوم چندانی ندارد. از سوی دیگر بین مسکو و تل اویو در این رابطه تفاهم غیرعلنی وجود دارد که اسرائیل هر جا اقدام ایران و یا حزب الله را تهدیدآمیز بداند، بدون ممانعت از سوی روسیه میتواند با این تهدید مقابله کند. خروج نیروهای روس از سوریه دست نظامیان اسرائیلی را باز خواهد کرد، زیرا پیشتر ترسشان این بود که ناخواسته با نیروهای روس درگیر شوند و یا در حمله علیه حزب الله و یا ایران در سوریه شهروند روسیه کشته شود. اما از یاد نبریم که درگیری اصلی در سوریه بین سنی ها و شیعیان است و بعید نیست با خروج نیروهای روس درگیری ها میان گروه های تندرو افزایش نیز بیابد. از این رو اسرائیل نگران است که این بحران و هرج و مرج همچنان ادامه داشته باشد.
چهارشنبه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت روسیه در سوریه مشغول مبارزه با تروریسم است و از منافع کشورهای ثالث مثل ایران دفاع نخواهد کرد. او در مصاحبه با رادیو گواریت مسکو تشریح کرد: موقعیت هیچ کس را به غیر از ارتش سوریه تقویت نکرده ایم و در وهله نخست به خاطر خودمان در سوریه بودیم. آن رئیسکای رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مروری بر فیلم ها و نمایش های ایرانی پرفروش سال 1394.
محمد چه کسی شما را مجبور
به اخراج کرد؟ امروز
باید
به شما
فکر کنم. دخترا میان بیرون، پسرا میان بیرون، خیابونا تنگه، پیاده راه متراکمه، دانشگاه همشون مختلفه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه. چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
و در اینجا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری به نام زندان شده. همراه بشیم با همکارم آرش حسنیا و به دیدار یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از قدیمی ترین زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر به شمار می رود. نام او بارها در میان فهرست زندانیانی آمده است که سالهای طولانی حبس را بدون استفاده از مرخصی گذراندند. بازداشت خالد فریدونی به شهریور سال 1379 باز می گردد که او همراه با عمر فقیه پور در شهرستان مهاباد بازداشت شد. اتهام آقای فریدونی اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به واسطه عضویت و ارتباط با حزب دموکرات کردستان بود و این عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف و همکاری با آنها در دادگاه انقلاب اسلامی برای این فعال سیاسی کرد محکومیت به اعدام را رقم زد. خالد فریدونی در دوره‌هایی که در زندان پیرانشهر، مهاباد و زندان مرکزی شهر سنندج زندانی بوده، 3.5 سال از عمر خود را زیر حکم اعدام و هراس از اعدام شدن قرار داشته است. تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 84 حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. پس از تغییر حکم اعدام خالد فریدونی به حبس ابد، او به زندان ارومیه انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. تا آذر ماه سال 86 خالد فریدونی و همپرونده او آقای قنبرپور در زندان ارومیه نگهداری می‌شدند که در آن زمان با حکم قضایی و تصمیم مسئولان زندان این دو زندانی امنیتی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافتند. با انتقال این دو زندانی اهل کردستان به زندان رجایی شهر کرج، آنها را به بند 4 سالن 12 این زندان منتقل کردند که شمار دیگری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در این بند از زندان رجایی شهر نگهداری می‌شوند. در پاییز سال 94 خالد فریدونی که تا آن زمان بیش از 15 سال را بدون مرخصی و بی‌وقفه در زندان گذرانده بود، مطابق موادی از قانون مجازات اسلامی مشمول استفاده از آزادی مشروط می‌شد. اما این ماده قانونی شامل حال این زندانی امنیتی نشده است. خالد فریدونی همچنان در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به مردم آموزش بدیم شما ماهی قرمز رو که برای نوروز تهیه میکنید باید اول روش درست نگهداری کردن از اون رو یاد بگیرید. اگر اینها رو زود میکشید و اگر بلد نیستید اینها رو نگهداری بکنید، خب این کار نکنید.
حساس کردن و آگاه کردن بچه ها به مسائل زیست محیطی یکی از مهمترین ورودی های تغییر جامعه در دنیاست.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر درباره ایران. ایران روز چهارشنبه گزارش جدید سازمان ملل را درباره نقض حقوق بشر در این کشور رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش را جانبدارانه و تبعیض‌آمیز توصیف کرد. او گفت که این گزارش با اهداف سیاسی نوشته شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، روز دوشنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در سال 2015 میلادی در ایران 966 مورد بوده است. به گفته آقای شهید، این میزان از اعدام در دو دهه گذشته در ایران سابقه نداشته است. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.